ریس، اما مهم و اساسی نیست. شما به عنوان یکی از صاحبان کسب و کار تا چه اندازه از ظرفیت‌های کوچیکی که میتونن اتفاقات بزرگ رو رقم بزنن آگاهید؟ آیا برای راه اندازی مدل کاریتون به دنبال تشکیلات بزرگ و پرهزینه هستید؟ آیا تا به حال امکاناتی که شاید در نظرتون کوچک باشه رو بهش توجه زیادی کردید که میتونه بهره‌وری زیادتری رو داشته باشه؟ اصولاً اهداف بزرگ برای بهتر و سریع‌تر انجام شدن به تقسیم شدن نیاز دارند. لازمه این تقسیم کردن مشخص کردن محدودیت‌ها و مرزها و توانمندی‌های افراد و شناخت دقیق فرصت‌ها و زمان‌های طلایی و ظرفیت‌هایی است که در کشور وجود داره. کاری که جف بزوس از عهده انجام اون به خوبی برآمد و با استفاده از کمترین امکانات توانست تحول بزرگی رو در عرصه فناوری و اقتصاد به وجود بیاره. عزیزم، روایت امشب برنامه تئوری ذهن رو با همراهی شما و کارشناسان محترم برنامه تقدیمتون خواهیم کرد و سپس درباره راهی که جف بزوس تا رسیدن به قله موفقیت طی کرد باهاتون صحبت میکنیم. اگر این روایت توجه شما رو جلب کرد و یا نکاتی از اون براتون قابل تأمل بود، به سامانه پیامکی 30367 بگید. سالش بود که گهوارش رو با یه پیچ گوشتی از هم باز کرد، چون شدیداً دلش میخواست که در یک تخت خواب مناسب بخوابه، با اینکه احتمالاً این کارش باعث عصبانیت و شگفتی والدینش میشد. معلم مهد کودکش به مادرش میگفت بچه به این باهوشی تا حالا ندیده بودم. وقتی یه کاری رو شروع میکرد خیلی زیاد غرق اون موضوع میشد و خیلی سخت بود تا حواسش رو به موضوع بعدی جلب کنه. شخصیتش از اونایی بود که وقتی شروع به انجام کاری میکرد تا تمومش نمیکرد خیالش راحت نمیشد. یکم که بزرگتر شد براش یه سری اسباب بازی خریده بودن، از جمله کیت و باتری و لامپ و خازن و یه سری از این وسایل. اوایلش فقط از روی آموزش‌هاش یه سری کالا درست میکرد، ولی کم کم متوجه شد که حتما لازم نیست این همون رو بسازه و میتونه غیر اونها هم یه کارای دیگه بکنه. همین باعث شد وارد دنیای جدیدی بشه و همش چیزای جدید برای خودش اختراع کنه. دم در اتاقش یه زن کار گذاشته بود تا هر موقع خواهر و برادر کوچیکش میخواستن بیان توی اتاقش بهش هشدار بده. مایکل یکی از دوستان دوران مدرسه جف هست که الانم مدیریت داخلی مجموعه آمازون رو بر عهده داره. اون اینجوری میگه:
جف وقتی رفت کلاس 11، خانواده‌اش براش اولین کامپیوترش رو خریدن. حسی که جف گرفته بود این بود که با این دستگاه جدید خیلی کارا میشه انجام داد. قابلیت‌های جدیدی توش بود. وقتی جف به سن دبیرستان رسید، خانواده‌اش مجبور شدن که اسباب کشی کنن و از هیوستون برن میامی، چون پدر جف توی یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز جهان کار میکرد. شرکت اونو منتقل کرد به ایالت فلوریدا و در شهر میامی مشغول به کار شد. جف در دبیرستانی ثبت نام کرد که جزو مدارس رده عالی نبود، ولی خب مدرسه خوبی بود. اونجا جف به خوبی استعدادها و توانمندی‌های خودش رو نشون داد. 3 سال پشت سر هم جایزه بهترین دانش آموز در درس ریاضی رو گرفت.
تموم شدن دبیرستان مصادف بود با دومین تابستونی که دیگه جف به جای رفتن به مزرعه باید دنبال یک کاری برای گذران زندگی میگشت. اصلا دوست نداشت که مثل پارسال باز هم بره توی مکدونالد کار کنه. چون درسته که اونجا کلی چیز یاد گرفته بود، ولی اصلا حس خوبی نسبت به همچین کاری نداشت. باید یک کار جدی‌تری میکرد. جف از همون سنین کم از هر چیزی که میتونست با اون از جدیدترین تکنولوژی روز استفاده کنه استقبال میکرد. گاراژ خونهشون همیشه پر از خرت و پرتایی بود که جف توی تلاشهای اولیه خودش برای مهندس شدن به کار برده بود و حالا وقت رفتن به دانشگاه و مهندس شدن بود. اون علاقه زیادی به انیشتن داشت و عاشق ایده ها و نظریه های استیون هاوکینگ بود. پس تصمیم گرفت توی دانشگاه فیزیک نظری بخونه. گرچه تو دبیرستان درس فیزیک یکم براش سخت بود، اما علاقه ای که به انیشتن و استیون هاوکینگ داشت باعث شد تا این تصمیم رو بگیره. دانشگاهی هم که انتخاب کرد دانشگاه پرینستون بود، یعنی دقیقا همون دانشگاهی بود که انیشتن درس خونده بود. اما چون جف از زمان دبیرستانش نمره های خیلی خوبی گرفته بود، تونست وارد این دانشگاه بشه. جف تو دانشگاه تو رشته فیزیک نظری کم و بیش پیشرفت کرد. بیشتر نمراتش A مثبت بود و جزو نفرات برتر این رشته. جف خودش تعریف میکرد:
تعداد پذیرش اون سال دانشگاه پرینستون برای این رشته 100 نفر بود، ولی وقتی درسا جلوتر رفت کم کم تعداد دانشجوهای این رشته کم شدن. مثلا وقتی توی سال سوم به فیزیک کوانتوم رسیدن فقط حدود 30 نفر سر کلاس ها مونده بودن.
جف کم کم داشت حس می کرد این رشته خیلی به دردش نمی خوره، چون حل یه سری مسئله هایی که توی درس داشته براش 12 ساعت طول می کشیده. ولی کسایی بودن که به قول معروف تو کسری از ثانیه جواب سوالا رو در می آوردن. چند سالی گذشت و جف با مکنزی ازدواج کرد. حالا با وجود زندگی مشترک و داشتن همپا دیگه وقت رسیدگی به تفکر و آرزوهاش بود. اون دنبال راه های جدید واسه کشف کردن بود. در واقع حالا دیگه خیالش از زندگی شخصیش و آیندهش یه جورایی مطمئن شده بود. توی شرکت‌های مختلفم تجربه‌هایی رو که می‌خواست به دست آورده بود. دیگه نیازی نبود که برای بقیه کار کنه و می‌تونست خودش یه کاری را بندازه. مایکل، یکی از دوستان جف، از چگونگی شروع به کار جف میگه:
تو بهار سال 1994 دقیقاً همزمان با رونق گرفتن اینترنت، جف توی طبقه 14 یه برج توی مرکز شهر نیویورک نشسته بود و مدیرش ازش خواسته بود که توی وب فرصت‌های جدیدی رو برای کسب و کار پیدا کنه. تو همین جستجوها توی اینترنت بود که جف با یه چیز جالبی روبرو شد. توی یه مقاله چشمش به یه آمار شگفت‌انگیز و قابل توجه خورد. توی این مقاله نوشته شده بود که وب داره کم کم فراگیر میشه و سرعت رشدش توی سال گذشته 2300% بوده. یعنی کاربران اینترنت از یه سال قبل 23 برابر شدن. یادم میاد همون موقع بود که منو صدا کرد و گفت: مایکل، میبینی چقدر عجیبه این رشد؟ خیلی رشد سرعت گرفته. به نظر تو چه مدل کسب و کاری رو میشه توی همچین رشدی راه انداخت؟ یهو انگار یه جرقه تو مغزش زده شده بود. وقتی درصد رشد اینترنت توی یه سال انقدر بالاست، پس چه پتانسیل بالایی برای فروش محصول توی این فضا وجود داره. چقدر عالی میشه مایکل اگه مردم در آینده خریدای تلفنیشون رو که از توی خونه انجام میدن با کمک اینترنت انجام بدن. این چیزی بود که از همون لحظه دیگه ولش نکرد. تصمیم گرفته بود که بیاد بیرون و کار خودش رو شروع کنه.
بعد از اون مقاله‌ای که درباره میزان پیشرفت اینترنت توی یک سال گذشته خونده بود، ایده‌های زیادی به ذهنش میومد و دوست داشت انجام بده که همه یه جورایی با اینترنت سر و کار داشتن. حالا داشت فکر میکرد چه نوع شغلی خوبه و میتونه جواب بده. چه چیزی رو از طریق اینترنت بفروشه که مردم حاضر باشن اونو بخرن؟ مردم چه کالاهایی رو بدون نیاز به دیدن یا دست زدن میخرن؟ شروع کرد به بررسی شرکت‌های سفارش پستی. لیستی از 20 نوع محصول مختلف که با معیارهای اون مطابقت داشت رو انتخاب کرد و نوشت. معیارهای متعددی رو در نظر گرفت که مهمترین هاش از نظر جف اینها بودن:
محصولی که وسعت و اندازه بازار بزرگی داشته باشه، محصول ارزون قیمتی باشه که افزایش کوچیکی توی قیمتش مثل هزینه ارسال باعث ترس خریدارای آنلاینش نشه، و همچنین محصولی باشه که تنوع و انتخاب زیادی داشته باشه. محصولاتی مثل پوشاک، لوازم اداری، نرم افزار، موسیقی و کتاب.
بعد 5 تا از این 20 عنوان رو که فکر میکرد بیشترین احتمال فروش داره رو جدا کرد.
CD، سخت افزار کامپیوتری، نرم افزار کامپیوتری، ویدیو، فیلم ها و کتاب.
از بین این 5 عنوان فروش آنلاین کتاب رو انتخاب کرد چون تقاضای ادبیات توی جهان زیاد بود. اون موقع خرده فروشی کتاب بازار 82 میلیارد دلاری داشت. جف می گفت
قیمت کتاب پایینه و مهمتر از همه اینها اینه که هم تعداد کتابای چاپی توی جهان خیلی خیلی زیاده، هم اینکه کتاب یه چیز کلیه که موضوع و دسته‌بندی‌های مختلف رو پوشش میده. برای هر سنی با هر سلیقه‌ای میشه کتاب پیدا کرد، با هر قیمتی. کلاً خیلی موضوع گسترده یه کتاب، تا اینکه تعداد عنوان‌های کتاب کل جهان 3 میلیون عنوانه. به نظر من که مردم تنها چیزی رو که بدون نیاز به دیدن و لمس کردن حاضرن بابتش پول بدن کتابه. آره، پس کتاب منطقی ترین انتخابه.
تحقیقات و پخته تر کردن ایدش حدود 2 ماه وقت گرفت. یه مسئله که درباره کتاب بود این بود که فروش اون از طریق سفارش تلفنی یا ایمیلی تقریبا تا اون موقع موفقیت آمیز نبود، چون تهیه کردن فهرست کاغذی از اون همه کتاب موجود توی بازار به دلیل تعداد خیلی زیادشون کلن عملی نبود، و اینکه اصلا چطوری باید این همه کتاب رو طبقه بندی موضوعی می کردن. اما فضای تقریباً بی حد و حصر اینترنت میتونست دستش رو برای این فهرست بندی ها بازتر کنه. پس ایده خیلی خوبی بود، چون دست تو بازار نبود، یا شاید هم بود ولی اونچنان مطرح نبود. برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیاره به لس آنجلس رفت و توی همایشی که برای اتحادیه کتاب فروشای آمریکایی بود شرکت کرد. قصدش بیشترین اطلاعات لازم رو از این کسب و کار به دست بیاره. اونجا تقریبا مطمئن شد که ایدش قابل انجامه. فروشنده های کتاب لیست موجودی کتاب هاشون رو تو کامپیوترهای خودشون داشتن و جف فقط نیاز داشت یه راهی برای جمع‌آوری این لیستا پیدا کنه. اما قبل از استعفای قطعی ایده رو با همسرش مکنزی در میان گذاشت. جف گفت
مکنزی، میخوام از کارم استعفا بدم. خودم هم میدونم خیلی ایده مسخره‌ایه و ممکنه کاری که میخوام بکنم اصلا جواب نده، چون خیلی از کارای جدید یا استارتاپ ها موفق نمیشن، اینو میدونم. پس خیلی مطمئن نیستم این کار جواب بده یا نه، ولی میخوام تلاشمو انجام بدم.
کلن تصمیم گرفته بود شانسش رو امتحان کنه. مکنزی هم وقتی شروع اشتیاق جف رو دید ازش حمایت کرد. بهش گفت جف نگران نباش، من تا آخرش کنارتم، حتما برو این کارو بکن. جف بعد از اینکه خیالش از خونه راحت شد، موقع این بود که با رئیسش صحبت بکنه. رفت و به دیوید شاو یعنی رئیسش گفت
آقای شاو، با اینکه کارم رو خیلی دوست دارم اما یه سری ایده ها دارم، میخوام از شرکت بیام بیرون و اونا رو خودم پیش ببرم.
دیوید با تعجب نگاش کرد و گفت
جف، پیشنهاد میکنم با هم از شرکت بریم بیرون و راجع به این مسئله صحبت کنیم.
تو سنترال پارک نیویورک بهترین جا برای قدم زدن و حرف زدن بود. جف دوباره توضیح داد که چی تو ذهنشه و دوست داره چه کار بکنه. دیویدم کامل حرفاشو شنید و گفت
ایده خوبی و دوستش دارم، ولی این کار برای کسی که قبلا شغل خوبی نداشته، نه برای تو که الان شغل خوب و درآمد عالی داری جف، و یکی از پرسودترین کارمندای شرکتی. اگه مشکلت بازم حقوقت باشه، من حاضرم تو رو در شرکت سهیم کنم و درآمد تو به 4 برابر فعلی برسونم.
جف بدون اینکه هیجان زده بشه گفت
ممنونم ازت دیوید، من میخوام خودم کسب و کاری رو راه بندازم.
دیوید ادامه داد
باشه جف، فقط یه خواهشی دارم، قبل از اینکه کاری بکنی 2 روز در مورد پیشنهاد من فکر بکن و بعد تصمیم بگیر جف.
جف هم رفت و بعد 2 روز فکر کردن روی این مسئله تصمیمش رو گرفت. حتی معطل نکرد آخر سال بشه و سنواتش رو بگیره. از همون وسط قراردادش استعفا داد و شرکت رو ترک کرد. که جف و همسرش در راه سیاتل بودن، مکنزی پشت فرمون بود. خود جف کنار مکنزی نشسته بود و مشتاقانه در حال کار روی لپتاپش بود. تمام تفکرات و برنامه‌هاش رو آورد توی کامپیوترش. 30 صفحه نوشت و این اولین پیشنویس نقشه اصلی یا بیزینس پلن جف از کسب و کاری بود که قرار بود شروع کنه. اون آماده بود تا یک کتاب فروشی آنلاین راه اندازی کنه. اون نه تنها قصد داشت به مشتری‌ها کمک کنه کتاب‌های مورد نیازشون رو پیدا کنن، بلکه می‌خواست کمکشون کنه با کتاب‌هایی که از وجودشون آگاهی ندارن هم آشنا بشن. حالا جف نیاز به یه سرمایه اولیه برای شروع کار داشت. وقتی طرحش رو برای پدر مادرش توضیح داد، اونها خیلی زود از طرحش حمایت کردند و حاضر شدن در حد توانشون روی کارش سرمایه گذاری کنن. جف نیاز به سرمایه بیشتری داشت، پس رفت سراغ چند نفر از فعالین حوزه کتاب و طرح تجاریش رو براشون تشریح کرد. بزوس حرف جالبی بهشون زد.
از همین اول بگم که من هیچ چیزی در مورد صنعت کتاب نمیدونم، اما بذارین اینم بگم که من میتونم کتابای شما رو به اینترنت بکشونم و اونها رو به مشتری ها بدم. با فروش کتاب توی اینترنت صنعت کتاب مطمئنم که دست خوش تغییر میشه.
اما مشکلش این بود که برای هر سرمایه گذاری که می نشست و توضیح می داد، طرف می پرسید
اینترنتی که چیه؟
جف با 60 نفر جلسات جداگونه گذاشته بتونه 1,000,000 دلاری رو که نیاز داشت جمع کنه. موفق شد رضایت 22 نفر از اون 60 نفر رو به دست بیاره و سرمایه اولیه رو تأمین بکنه. این پر ریسک ترین کاری بود که تا به حال انجام داده بود. تصمیم گرفت برای شروع کار جدیدش چند نفری رو استخدام کنه. تو آگهی استخدام نوشت
ساختن آینده از پیش بینی کردن اون آسون تره.
در واقع این اولین آگهی شرکت آمازون برای استخدام اولین نفر تو این شرکت بود. کاملا مشخصه که جف از همون اول دست بالا رو گرفته بود که بهترین افراد رو جذب کنه و اعتقاد داشت این سختگیری اولیه میتونه خیلی به موفقیت شرکتش کمک بکنه. اون توی مصاحبه هاش برای استخدام نیرو این گونه تأکید میکرد.
هر جایی باشی میتونی طولانی، سخت یا هوشمندانه کار کنی، ولی اینجا حق انتخاب 2 تا از این 3 تا رو نداری، چون باید هر 3 رو با همدیگه داشته باشی.
اولین کسی که تونست از آزمون استخدام جف سربلند بیرون بیاد شل کافان بود، کسی که به جف برای آماده سازی زیرساخت فنی سایت مورد نظرش کمک کرد. در حالی که مکنزی به عنوان آچار فرانسه شرکت هم حسابدار بود، هم دبیر، هم مدیر دفتر، شل کافان و جف بزوس
در کنار توسعه سایت، کتاب‌هایی که لیستشون رو از یک شرکت مرتبط با کتاب گرفته بودن توی دیتابیس سایت وارد کردن. مکنزی هم همزمان مشغول مذاکره برای اولین قراردادهای حمل و نقل شد. بالاخره با کمترین امکانات کارشون رو شروع کردن. اونا گاراژ خونه‌شون رو تبدیل به محل کارشون کردن و جف با استفاده از یه تخته به عنوان میز با قیمت کمتر از 60 دلار یه دفتر کار نقلی ساخت و بالاخره شرکت خودش رو راه اندازی کرد. در واقع اولین دفتر کار آمازون گاراژ همون خونه تو خیابان 28 شمال شرقی تو حومه شرقی سیاتل بود. جف قبلا هم تجربه کار تو گاراژ خونه رو داشت. وقتی نوجوان بود توی گاراژ خونه‌شون برای خودش یه آزمایشگاه درست کرده بود و برای خودش کلی ابزارالات اختراع می‌کرد. وضعیت گاراژی که قرار بود اولین دفتر کار جف باشه عجیب و غریب بود. یه فضای گرفته کوچیک که خب مشخصه درست عایق بندی هم نشده بود. اون می‌خواست از کمترین ظرفیت بیشترین بهره‌وری رو کسب کنه. از هر چیزی که دم دستش بود برای شروع کسب و کارش استفاده کرد. کار اصلیشون هم توی اول فصل سرما شروع شده بود و هوا خیلی سرد بود. یه بخاری کوچیک گذاشته بودن وسط گاراژ تا هوا رو گرم کنه. کلی سیم و سراهی از اینور و اونور گاراژ رد شده بود تا به همه چیز برق برسه. چند ماه بعدم که یه اجاق برقی جایگزین گاز شد. دیگه وضعیت مصرف برق واقعا فاجعه آور شده بود. وقتی کارمندا که 4-5 نفر بودن به میز نیاز پیدا کردن، جف به فکر افتاد که براشون میز تهیه کنه. اون طرف خیابون یه فروشگاه بود که لوازم خونه و اداری و اینا میفروخت. جف رفت میزا رو نگاه کرد، دید آو قیمتا بالاست. یهو چشمش به در افتاد، قیمت اونا پایین تر بود. پس یکی دو تا در خرید و اومد 4 پایه به هر کدوم وصل کرد و برای خودش میز درست کرد. اون اعتقاد داشت که خریدن میز کمکی به مشتریای شرکتش نمیکنه، پس نیازی به خریدن اونا نیست و میشه طور دیگه مشکل رو برطرف کرد. اون از کوچکترین ظرفیت‌ها برای راه اندازی کسب و کارش استفاده کرد.
اون اولاش ما برنامه ریزی بی عیب و نقصی نداشتیم. اوایل تو اون فضای 40 متری حتی میزی برای بسته‌بندی نداشتیم و همه یه کارا به صورت دستی انجام میشد. بعضی موقع ها کارمون تا آخر شب طول میکشید.
شلکافان از همکاران جف میگه
بعد خود جف کتابا رو باره بلیزرش میکرد و میبرد اداره پست. واقعا آرزو میکردیم چه خوبه که یه روز وضع مالیمون بهتر بشه و بتونیم یه لیفتراک بخریم. ماه اول جعبه ها رو روی دست و زانوهامون میذاشتیم و بسته بندی میکردیم. زمینم سیمانی بود و زانو درد میگرفتیم.
جفوری ادامه میده
یه روزی که زانوهام دیگه واقعا درد گرفته بودن به همکارامون که داشتن بسته بندی میکردن گفتیم ببین فکر کنم بعد زانوبند بخریم تا اینقدر زانوهامون درد نگیرن. طرفم یه نگاهی به من کرد و گفت جف به میز بسته بندی احتیاج داریم. شاید باورتون نشه ولی این یکی از درخشان‌ترین ایده هایی بود که تا اون موقع شنیده بودم. روز بعد یه میز بسته‌بندی تهیه کردم و همین بهره‌وریمون رو به طرز چشمگیری افزایش داد.
اولش هر کی سفارش کتاب توی سایت ثبت می‌کرد، توی دفتر کاری زنگی داشتن که صدای اون زنگ در میومد. یهو همه به تکاپو می‌افتادن که کار مشتری رو راه بندازن. اما یه مدت بعد انقدر تعداد زنگا بالا رفت که تصمیم گرفتن کلاً قطعش کنن. همون اول کار گفتن
اگه شما یه کتابی مد نظرتونه و ما اونو توی سایت موجود نداریم، ما 10 نمونه کتاب مشابه کتابی که شما می‌خواین رو پیشنهاد می‌دیم. کتابی رو که میخواین یادداشت میکنیم و به زودی براتون توی سایت موجود میکنیم. شگفت انگیزه، این یعنی توجه کامل به مشتری.
حدود یه ماه بعد اونها نه تنها به کل 50 ایالت آمریکا کتاب فرستاده بودن، بلکه مشتری هایی از 45 تا کشور دیگه در سراسر جهان هم ازشون خرید کرده بودن. توی 2 ماه اول شروع کارشون هفته 20,000 دلار درآمد داشتن و این فقط به دلیل انتخاب درست جف برای چیزی بود که تصمیم گرفت توی سایتش بفروشه، یعنی کتاب. جف و همکاراش یه ایده جالبی به ذهنشون رسید که برای اون زمان جدید بود. جف به منتقدانش میگفت:
ما از فروش چیزی پول در نمیاریم. ما زمانی پول در میاریم که توی انتخاب برای خرید به یه نفر کمک کنیم. در واقع بخشی از مردم برای اینکه بهشون توی انتخاب کمک میکنیم پول میدن. بنابراین اگر این مدلی به قضیه نگاه کنیم، به نظرات منفی هم احتیاج داریم.
آمازون فقط از ایده یک فروشگاه آنلاین ریشه نگرفته، که البته به خودی خود ایده بدی هم نیست، بلکه از پیاده کردن اون ایده در عمل ناشی شده. جف میگه:
ایده مهمترین بخش کار نیست، مهمترین بخش اجرای اون ایده است و باید کاری کنیم که ایده هامون قابلیت اجرا شدن به بهترین صورت رو داشته باشن.
بدون شک این موفقیت حاصل تلاش‌های جف بوده. آقای بزوس بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه خیلی هدفمند و حساب شده پیش رفت و هر قدمی که برداشت و سراغ هر کاری که رفت در جهت رسیدن به هدف نهاییش بود. اون کار درست رو در زمان و مکانی خوب و درست شروع کرد و با سرسختی در استخدام نیروهای حیاتی و تواناش به پیش رفت. جف به کسایی که میخواست استخدامشون کنه میگفت:
ما میخواییم اینجا کاری کنیم که برای مشتری هامون با ارزش باشه. میخواییم چیزی رو خلق کنیم که با افتخار از اون برای نوه هامون تعریف کنیم.
آمازون الان با ارزشترین شرکت و یکی از ارزشمندترین برندهای جهانه.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. که میخواهید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
همراهان برنامه تئوری ذهن، روایت امروز ما در خصوص جناب آقای جف بزوس بود، مؤسس مجموعه بزرگ آمازون، که خیلی جالب بود آنچه که سعی کردیم تقدیم شما بکنیم. برشی از زندگی شخصی این آقا بود در خصوص اینکه از کجا شروع کرد و تا الان به کجا رسید، که الان یکی از ثروتمندان بزرگ جهان هست. چیزی که در این روایت توجه خود منو جلب کرد این بود که آقای جف بزوس در میشه گفت بهترین زمان بهترین کار درست رو انجام داد، یعنی کار درست رو در بهترین زمان و مکان انجام داد و سعی کرد از ظرفیت‌های کوچیکی که دور و برش بود استفاده بکنه. از همون گاراژ خونش به دنبال یک شرکت یا یک مثلا پنت هاوس یا یک مثلا مجموعه چند هزار متری نبود که اونجا کلی دفتر و دستک بذاره شروع کنه. حتی میز نداشت، از 2 تا در استفاده کرد، این درها رو بهش پایه گذاشت شد میز. این شد ظرفیت اولیه یه شرکتی مثل شرکت آمازون. از دیدگاه اقتصادی میخواییم با جناب آقای دکتر مروی صحبت بکنیم که ببینیم چجوری میتونیم از ظرفیت‌های کوچیکی که در کشور خودمون وجود داره و از نظر ما ظرفیت کوچیکیه، آیا میتونیم اینها رو بالفعل کنیم؟ آیا میتونیم اینها رو به یه جایی برسونیم که ازش یه شرکتی مثل شرکت آمازون در بیاد؟ آقای دکتر مروی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما سرکار خانم تحیم‌الله و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
خواهش میکنم، یه مقدمه رو گفتم آقای دکتر، اون ظرفیت تو کشور ما هست؟
حتما هست و اتفاقا میخوام بگم این ظرفیت در اقتصاد ما خیلی بیشتره. چرا؟ چون ببینید ما یک ادبیاتی داریم بهش میگیم که مزیت توسعه نیافتگی. ببینید در یه سری اقتصادها شما فرض کنید میخواستیم مثلا ما یک جایی رو، یک برج رو خراب کنیم، به جای اون یه برج دیگری رو بسازیم.
خب
این شما چقدر باید هزینه میکردید که اونجا اول خراب بشه، بیاد پایین، بعد نمیدونم نخاله هاش بره.